جف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. در ادامه برنامه ها در حالی که ساعت 12:30 دقیقه است بشنوید ترانه باران رو.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
و شهر و دیار ایما خشومه.
ترانه باران. گزارشگر مریم فرخی.
مردم لویچو پاک و مهربونه.
تمدن ایما بی نظیر و شنیدنیه.
کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و ارادت دارم خدمت عزیزان و شنوندگان محترم برنامه ترانه باران. سید فیضالله افرازی‌زاده هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ عامه. در این قسمت آداب شادمانه ها از ابتدا تا انتها در خدمت عزیزان و شنوندگان محترم هستیم. شادمانه اصلی یا شادی اصلی را اگه بخوایم بهش بپردازیم میشه شادی عروسی. شادی عروسی معمولا اینطور بود که چه کار میکردن؟ یک نفر معمولا در قدیم بیشتر توسط بزرگان خانواده، بزرگان فامیل، دختر برای آقا پسرها در نظر گرفته میشد. برخی مواقع حتی ناف برون را ما داشتیم که خدمتون هرچند، حتی ناف یک دختر را وقتی به وجود میمری های پسر را میگفتن این باید داماد فلانی باشه یا این باید عروس فلانی باشه، درسته؟ و معمولا ناف برون کردن پسر اموها، دختر اموها، عقد پسر امو دختر امو در آسمان هفتم بسته شده و الاخر این مسائل را داشتیم. در قبل اول اصطلاحاً بهش میگفتن مزه دهون چشیدن، یعنی ببینیم طعم دهنشون، طعم به اصطلاح صحبتشون چیه. میومدن میرفتن یک نفر رو میفرستادن که این نفر بره مثلا ببینه آیا این دختر مثلا نامزدی داره یا مثلا خانواده این دختر مثلا این دختر رو برای کس خاصی در نظر گرفتنه یا نگرفتن الی آخر. معمولاً این کار اصطلاحاً توسط خطیرها صورت می‌گرفت یا توسط به اصطلاح افرادی که بیشتر حالت خدمت رسانی به دیگر افراد جامعه را داشتن، افراد اون عشایر را داشتن صورت می‌گرفت.
قبلا گفتن به تلویم، حالا معمولا در دیرباز چون خیلی کارت نبود، کارت دعوت و اینا نبود، یه پیکی میفرستادن، یه جوونی یا برادر دوماد یا دایی داماد میرفتن خیلی محترمانه دور آبادی تاب میخوردن، خونه به خونه در میزدن و دعوت میکردن. مثل امروزه نبود، یا تالاره یا کارت می نویسن، همه چی حضوری بود، یعنی اینقدر با صفا و صمیمی بودن که این عروسی خود به خود حتی قاصد که میرفت در خونه دعوت میکرد یه چیزی به عنوان میگفتن پارنجوم میدادن به این قاصد. این قاصد حالا یا 100 تومان یا 200 تومان از دیرما یا 500 تومان یا هر 1000 تومان، هر کس به اندازه ارزش در این بود که این به پاس این که این همه را اومده اون خانواده را دعوت کرده به عروسی یه پارنجومی هم بهش بدن. عروسی شروع می شد. حالا معمولا با غذاهای محلی، حالا می گفتن یه برنسفیه کی درست کنید، یه دمپخ ماشکی درست کنید، حالا به شیوه های مختلف گوسفند های سر می بریدن، گفتن مجمعه لبنی تچاله عروسی فلانیه. حالا همزمان با همین خانواده های عروس هم همین جشن رو داشتن.
مبارکه مبارک شالله مبارکش بود، مبارکه مبارک شالله مبارکش بود.
سلام، خیابون‌های شهر یاسوج در استان کوکیلوبوی رحمت. بریم به سراغ هم خانم‌های مسن و هم خانم‌های جوان همشهریمون، ازشون بپرسیم از آداب و رسوم ازدواج در استان کوکیلوبوی رحمت، ببینیم با چه آدابی صورت می‌گیره. با ما همراه باشید لطفاً. سلام خانم.
سلام
عزیز. الحمدلله
ممنون، سلامت باش.
چند سال پیش ازدواج کردید؟
35 سال.
خدا حفظتون کنه. چند تا بچه دارید؟
8 تا بوره.
8 تا پسر دارید؟
نه، 8 تا.
هم پسر هم دختر؟
هم دختر، برابرن.
4 تا دختر، 4 تا پسر. زنده باشن انشاءالله. الان این که تو بغلتون نوتونه؟
بله.
خدا حفظشون کنه.
سلامت باشن.
عشایر بودین دیگه؟
بله.
کجا زندگی میکردید؟
منطقه مو اوریز.
اوریز گرمسیره؟
بله.
و الان تو سرسیر زندگی میکنه؟
بله، همین یاسوتی.
شوهرتون غریبه بودن یا آشنا؟
نه، همی آشنا یا من نبا فامیل بودن.
بعد با شوهر همراه شدید اومدین اینجا زندگی میکنید؟
بله.
از مراحل ازدواجتون برام بگین، چطوری اومدن؟ اون رسم و رسوماتی که تو استان کوکیلوبوی رحمده؟
سیما خو نه نه ایسنی بیشه کردوار الخشو بخان پدر مادر علی خواستن.
پدر مادر انتخاب میکرد؟
بله. قسمت شد. چخلر چشونی و سوی اومدن پدر دامادی اومد خواستگاری اجر شد بله وشی گفتن دهی اومد برفرز چند تا آدم جردی چه اومد و ایگرن چخلر پزونی چردن خلق اوست خلق ساعت بی اوست برفرز بجی دون اشتفی بیای ساعتی بی
اینا برون به عنوان نشونه بندون می آوردن
بله.
که نشونه می کردن که این دختر مال ماست.
مالی من.
دختر خانماتون هستن اینا که کنارتونن؟
بله، یه دختر می یه هم خواهر شوهر.
چند تا پسر زن دادید؟ چند تا دختر شوهر دادید؟
دو تا پسر زن دادم، چهار تا دختر به روی خیرت.
چهار تا دخترتون ازدواج کردن؟
بله.
خب از خودشون بپرسین الان رسم و رسومات توی استان کوکیلوبوی رحمت چطوریه؟ خوبید الحمدلله؟
ممنون، سلام.
شما چند وقت ازدواج کردید؟ چند سالتونه؟
من 12 سال، 29 سال و 12 سال عروسی شد.
پس توی 18 17 سالگی ازدواج کردی؟ 18 17 سالگی.
بله.
شما بگید برامون چطوری ازدواج نسل امروزی ها تو استان کوکیلوبوی رحمت چطوریه؟
الان ما همون یه تئوری که الان خالق و همین تئوری مثلا هم سنتی ازدواج شدن مثلا بگم همه ازدواج نه هم سنتی بی من خواستگاری و تارشه و عروسی به خدا نرمش
شوهرتون رو تا شب عروسی ندیدین؟
یعنی خشو انتخاب نکردم پسر خالش بود.
آه چون پسر خالت بود میشناختیش پس و دیگه چطوری ندیدیش؟
نه یعنی خودشون انتخاب نکردم با تصمیم خانواده.
آه با تصمیم خانواده انتخاب کردید. برامون بگید که شیربه ها داشتید مهریتون چقدر بود؟
چون آشنا بی شناخت کامل سرش داشتن زیاد سخت نجراختن.
ایشون زنده‌داشتونن؟ ایشون جلوتر از شما ازدواج کردن؟
نه خونت جلوش ازدواج.
ولی اطلاعاتشون خیلی دقیق تر از شماست. آره. خب شما برام بگید.
من شنیدم.
خب شنیدید خب؟
آره همینچه خیلی سنتی بودن اونا بزرگترها تصمیم گرفتن مهری و اینا انتخاب کردن بعد وسایل لوازم خانگی اصلا هیچی داماد نگرفت خیلی هم
ساده گرفتن. آره. که بهش فشار
نیاد ولی
ازدواجش کامل آسان بود.
آره آسان بود ولی الحمدلله خدا را شکر که الان خیلی هم در رفا و آسایش زندگی کنه.
خدا حفظشون بکنه. تو عروسی ها تو عروسی های استان کوکیلوبوی رحمت چه سرودهایی خونده میشه چه نواهایی نواخته میشه؟
مهتر دارن یه بعضی ارج دارن مهتر دارن اما من عروسی لیما و الحمدلله ارج تی نورد.
شما از موسیقی های غیر مجاز استفاده نکردید؟
نه،
کاملا مجاز و سنتی. خب چه چیزهایی خونده میشه؟ کلمه هست بهش میگن قص. چه قصهایی خونده میشه؟
همین خوشکله یا و ماشالله ماشالله یا و از این هنا هنا یا موقع هنا بندون شو و از اینا
یه هنا هنا میبندیم،
اجر هنا نبندیم دل با خدا میبندیم.
درود بر شما، انشالله که خدا حافظتون باشه. خیلی ممنونم از شما، با تو خداحافظی میکنم.
موقعی میگفتن عروس برون، آیینی بود که میرفتن در خونه داماد و مرحله در واقع آخری بود که باروزی میرفت با ساز و دهل و شاد شاد میرفتن به استقبال عروس. و معمولا وقتی که شروع میشد مولدی هایی به این شکل میخوندن. حالا معمولا خوانش های ما هم در زنان هم مردان آوازی بود به عنوان سروک شیر دوما بهش میگفتن، ویژه داماد بود، به این شکل خونده میشد. های خان بیای رو خونه بوبن دویان های های غجله نازم شرین ای های غجله نازم شرین های مرده شای مرده سون بی آرین لکرش بین ای های لکرش بین ای پرین. این آواز معمولا به سرو یا واسونک معروف بود. معمولا در جای جای اشعار ما استان کهکیلوبای رحمت هر حرکتی یک موسیقی خاصی داشت. مثلا دامادو وقتی که میخواستن آماده بکنن و دیگه یواش یواش مرحله هنابندون و اینا، مثلا اینی میگفتن شب هنابندونش امشو هنابندونته دیت درد قربونته، امشو هنابندونشه دیش درش قربونشه.
و معمولا یکی دو شب دوباره عروس در خانواده داماد بسر میبرد، اصطلاحا میگفتن طلبیدن، میومدن دوباره خانواده عروس میومدن بعد از یکی دو روز عروس و داماد را به خانواده عروس دعوت میکردن و یکی دو شب دوباره در خانواده عروس میموندن و میمانند. امروز معمولا در یک وعده صورت میگیری بیشتر یا یک شب صورت میگیره. عروس داماد میرن در خانواده عروس یکی دو شب اونجا میمونن، باز میگن وا طلبیدن، یعنی دوباره طلب اونها را کردن، دوباره اونها را به زندگی خودشون برگردوندن، دوباره اونها را میارن چیکار میکنن، دوباره اونها را میارن در به اصلاح خونه خودشون ساکن میکنن عروس دوماد را. و در این مدت تا فاصله حتی یک سال، حتی 6 ماه، یک سال افراد مختلف، فامیل مختلف، فامیل زن و فامیل مرد یا فامیل عروس و داماد اینها رو دعوت میکنن به خانواده همدیگه، یا اصطلاحا پاگوشون دوباره بهش میگن، یعنی پاشون به خانواده فامیل همدیگه باز بشه، میارن دوباره اونها رو دعوت میکنن شامی نهاری الی آخر یا مثلا تفریح بیرونی. این کارا رو معمولا انجام میدن برای اینکه این عروس و داماد بتونن با هم به اصطلاح در کنار هم زندگی خوبی را داشته باشن. امیدواریم که انشالله همه عروس و دامادهای جامعه اسلامی ما، جامعه عشایری ما، انشالله زندگی خوب و سرشار از نشاط و شکوفایی را با هم داشته باشن و هیچ وقت انشالله در چنین خانواده‌هایی روزی برسه که ما حداقل کمتر واژه طلاق را بشنویم و بر زبان بیاریم. ضمن تشکر از حوصله‌ای که به خرج دادین و شنونده این قسمت بودین، سپاسگزارم. خدا نگهدار.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه چاپ اول باشید.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا و سلام خدمت همه همراهان و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و برنامه چاپ اول. چاپ اول این هفته رو اختصاص دادیم به انعکاس یک خبر که برای علاقمندان به نمایشنامه و نمایشنامه‌خوانی خبر جالب توجهی بود. این خبر در روزهای منتهی به آغاز 38مین جشنواره تئاتر فجر منعکس شد و اون هم رونمایی از مجموعه تئاتر آنسو بود. نمایشنامه‌های خانه عروسک 2، به آتریچه ها، انقلاب در آمریکای جنوبی و تاوان زیستن از مجموعه تئاتر آنسو در بهمن ماه امسال چاپ و منتشر شد. این 4 نمایشنامه جدید تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده بود و برای نخستین بار هستش که علاقمندان به ادبیات نمایشی غیر ایرانی با این آثار آشنا میشن. این مجموعه آثار تحت نظارت یکی از فعالان خوب حوزه تئاتر، علی شمس، جمع‌آوری و منتشر شده. در این بخش از برنامه چاپ اول همراه میشیم با علی شمس که توضیحات بیشتری در رابطه با ترجمه، چاپ و انتشار این آثار برای ما داشته باشن. سلام میکنم خدمت آقای علی شمس و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو به چاپ اول پذیرفتین.
منم خدمت شما خانم برهانی سلام میکنم و تمام مخاطبتون که ما رو میشنوند.
تشکر. آقای شمس، راجع به مجموعه تئاتر آنسو من یک معرفی کوتاه برای شنوندگان عزیز داشتم و الان به خاطر اینکه فتح بابی باشه در گفتگوی من با شما دوباره اشاره میکنم که 4 نمایشنامه جدید که تاکنون به فارسی ترجمه نشده بودند با عنوانهای خانه عروسک 2 نوشته لوکاس نست با ترجمه افسانه کمالی، به آتریچه ها نوشته استفانو بنی با ترجمه خدا عرب شاهی، انقلاب در آمریکای جنوبی نوشته آگوستا بوال با ترجمه علی شمس و تاوان زیستن نوشته مارتینا مایوت با ترجمه شبنم موتابی در مجموعه تئاتر آنسو چاپ و منتشر شده. آقای شمس، برای ما توضیح میدین که هدف شما از مجموعه آنسو چی بوده و این انتخاب ها بر اساس چه معیارهایی شکل گرفته؟
خواهش میکنم عرض کنم خدمتون که در مجموعه تئاتر آنسو، همونجوری که در مانیفست دبیر مجموعه ذکر شده، ما دنبال ارائه آثاری هستیم در حوزه نظریه تئاتر و نمایشنامه که در حقیقت جای خالی که به لحاظ ساختار، ریختار و ارزشمندی جانی جای خالیشون در زبان فارسی و ایران احساس می‌شد و ما به این واسطه بتونیم یک کمکی بکنیم در معرفی نظاممند آثاری که بتونن به غنای تئاتر ما بیشتر کمک میکنن. این چیز کلیه که ما داریم دنبال میکنیم و در این راستا خب تئاتر دیگر رو منتشر کردیم که مجموعه 14 نمایشنامه از 7 نمایشنامه نویس نسل نو ایران بود. در حوزه تئاتر آنسو هم که این شکل و سری اول از آثاریه که بیرون اومد، همشون هم حالا یکیشون پولیتزر گرفته، تاوان زیستن پولیتزر 2018 و باقی آثاری هستن که به شدت به لحاظ تاریخی و تاثیرگذاری صاحب اهمیت هستن.
اگر موافق باشین آقای شمسی یک اشاره کوچیکی در مورد هر کدوم از اینها داشته باشیم که چه ویژگی خاصی داشتن، علاوه بر اون تجربه‌ای که حالا در کشور خودشون در حوزه زبانی و اجرایی داشتن، یک اشاره حالا در این ساختاری که در ترجمه ما می‌بینیم باهاشون آشنا بشیم. به طور مثال خانه عروسک 2، به هر حال ما با عنوان خانه عروسک با نوشته ایبسن آشنایی داریم که در زمان خودش یک نمایشنامه مشخص بوده. آیا در مثلا خانه عروسک 2 که نسل نوشته ما ادامه راه ایبسن رو میبینیم یا یک نمایشنامه با ساختار جدید؟
دقیقا همینطوره. خانه عروسک 2 در حقیقت به لحاظ پلات داستانی 10 سال از ماجرا، جایی که ایبسن قصه رو تموم میکنه، شروع میشه، یعنی برگشت نورا به خونه و مواجهش با توروارد بعد 10 سال. این لوکاس نست یکی از واقعا نمایشنامه‌نویسای نابغه است که سن خیلی زیادی هم نداره، و الان تئاترش تو برادوی و سایر تئاترهای معتبر دنیا هم ترجمه شده، هم روی استیج و یکی از نمایشنامه‌های بستسلر آمریکا بوده و خیلی خیلی به لحاظ رویکرد منتقدانه و اون چیزی که ما ازش خوندیم و دیدیم در سطح جهان موفق ظاهر شده. بنابراین با توجه به نگاهی که این آدم به ابرمتنی مثل خانه عروسک داشت، واقعا خیلی خوب می بود که مخاطب فارسی زبان هم به یه همچین متن زیبا و قلدری در حقیقت دسترسی داشته باشه. برای این خاطر امکانش محقق شد و افسانه کمالی در اولین سری مجموعه آنسون رو ترجمه کرد و ما منتشر کردیم.
و کتاب بعدی نمایشنامه به آتریچه ها؟
به آتریچه ها در حقیقت سومین کاریه که از استفان بنی داره ترجمه میشه. قبلتر یه رمان و یه نمایشنامه به اسم پینوکیو ازش منتشر شده بود. به آتریچه ها مجموعه مونولوگ های زنانه ای هست که یکی از بهترین کارهای استفان بنیه، خود ایتالیا هم به شدت مورد اقبال و پذیرش واقع شده و حالا خود استفانو بینی که البته نیاز به معرفی نداره. بنابراین اونم یه ترجمه دست اولیه که با فاصله تقریبا یک سال و نیم از عرضه شدن در بازار نشر ایتالیا ترجمه شده و منتشر شد.
و انقلاب در آمریکای جنوبی،
مارتینو مایوک نویسنده گمنامیه تو ایران و اولین بار اسمش به واسطه برندگی جایزه پولیتسر شنیده شد و خب تا حالا نمایشنامه و یا داستانی ازش به فارسی منتشر نشده بود. این در حقیقت مدخل ورود این نویسنده به زبان فارسی، بسیار نویسنده عجیب غریبی، یک اصلیت اوکراینی لهستانی داره، از بچگی مهاجر بوده و در حقیقت اون تجربه برزیسته دشوارش در آمریکا رو نمایشنامه کرده و اون با کانسپت مهاجرت، با کانسپت بیگانگی و به نظرم یکی از جالب توجه ترین آثاریه که میشه در مجموعه کلی این روزای نمایشنامه‌ای که به فارسی ترجمه شدن پیدا کرد، همون که به هر حال برنده جایزه پولیتسر 2018 هم هست.
و من فکر میکنم یکی از آثار، حالا شما به ویژگی های این آثاری که اشاره کردید میشد در یک جمله شاید راجبش صحبت کرد، اما سخت ترین ترجمه این مجموعه فکر میکنم انقلاب در آمریکای جنوبی بوده، نوشته آگوستا بوال. ما پیش از این با آثار این نویسنده با ترجمه‌ای که مرحوم استاد ذوالفقاری داشتن در اون حد آشنا شده بودیم، ولی فکر میکنم این نمایشنامه‌ای که شما ترجمه کردید یک ویژگی های جدیدتری از آثار بوال رو به ما معرفی میکنه.
عرضم به حضورتون که خود من هیچ وقت نمیدونستم که بوال یه نمایشنامه نویس حرفه‌ای بوده و نمایشنامه داشته. همیشه در ساحت یک کارگردان نظریه پرداز ما بوال رو میشناختیم، تئاتر شورای، تئاتر نظریه پرداز، اینا این کانسپت هایی بوده که ما از بوال سراغ داشتیم و ترجمه شده بوده، منتها هیچ وقت نمایشنامه ای نداره. این خیلی هم اتفاقی من به این متن برخوردم و آگوست بوال نمایشنامه های خیلی زیادی نداره و این نمایشنامه مشخصا نقطه عطف آثار بوال در حوزه نمایشنامه نویسی 1960 نوشته شده و به شدت میشه تبارشناسی کرد و ردگیری کرد آنچه را که او بعدها در حوزه نظریه در ساعت تئاتر ستمدیدگان داره بست میده و برای ما پردازش میکنه. این در حقیقت نطفه اون ایده اینجا بسته شده و این متن با یک ساختاری که الهام گرفته از زیست عمومی مردم برزیل، یعنی فوتبال، یعنی یک فرم فوتبال رو در نمایشنامه جاری کرده و حالا انتقادات اساسی او به عنوان یک اون آرتیست منتقد رو نسبت به جامعه مصرف زده و حالا عمیقا کاپیتالیستی شده یه برزیل داره بیان میکنه در دو ساعت قابل بررسی، که ارزش تاریخی که داره، یعنی ردگیری نشانه های اولیه تفکر بوال، و از سمت دیگه گروتسکی که داره در ساعت کمدی ارائه میده. ما در اون حوزه خیلی و اون سالها خیلی نمایشنامه شاخصی از آمریکای لاتین نداریم، بنابراین من فکر میکنم هم از بستر پژوهشی هم از بستر اجرایی متن قابل توجهی باشه.
امیدواریم اجرای صحنه‌ای این اثر رو حتما ببینیم که این شگفتی هایی که شما گفتین در زیر لایه های متن وجود داره رو ببینیم در اجرا به چه صورت هست. قطعا برای تماشاگر خیلی جذاب میتونه باشه. ممنون آقای شمس که توضیحاتی رو در رابطه با این آثار مجموعه آنسو داشتید، اما میدونم که شما و دوستانتون در نشر نیماش مجموعه دیگری رو برای نمایشگاه کتاب دارین آماده میکنین. اگر این مجموعه رو کوتاه معرفی کنیم ممنون میشم.
ساحت تئاتر آنسو کارهای بیشتری رو منتشر خواهیم کرد و به دست علاقمندان خواهیم رسوند. برای مثال سودابه فضائلی نمایش کاسپار رو ترجمه کرده صدرالدین زاهد پیرمرد، موسیقی تادوش روژویچ، خودم و خدا عربشاهی ابر کتاب نظریه تئاتر به اسم هنر رازآلود بازیگر نوشته اوجنیو بار و آنتونیو ساوارزه رو ترجمه کردیم و عرضم به حضورتون که حمام مایاکوفسکی با ترجمه مرضی موسوی، این سری دوم مجموعه که امیدواریم به نمایشگاه برسه و در دسترس و پیش چشم علاقمندان هنرهای نمایشگاه رو بگیریم.
انشاءالله ما هم اون موقع در خدمت شما هستیم برای معرفی این آثار. براتون آرزوی موفقیت و سلامت داریم. شما رو به خدا میسپارم آقای شمس. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با علی شمس، مترجم و مدیر مجموعه تئاتر آنسو در نشر نیماش. تا چاپ اول دیگر همه شما عزیزان را به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. میدونید که این روزا ما درگیر مشکلی به نام اپیدمی کرونا ویروس هستیم و طبیعتاً وقتی که جامعه خبرهای زد و نقیزی رو میشنود، این دغدغه درش افزایش پیدا میکنه. من به عنوان متخصص اپیدمیولوژی میخواستم خدمت شما این نکته رو متذکر بشم که جمعیت‌های پرتراکم ممکنه شانس انتقال رو بیشتر بکنه. سعی کنیم که از حضور در این محیط‌ها حتی مقدور اجتناب بکنیم و تا جایی که ممکنه استفاده منطقی از این امکانات بکنیم. حتی تو وسایل شخصی افراد از مهر نماز گرفته تا امثال اینها سعی بکنیم که با یک دستمال کاغذی تمیزی که همراهمون هست اینا رو بپوشونیم که امکان تماس مستقیم به خاطر احتمال آلودگی رو از بین ببریم. طبیعتا در کنار همه این بحثایی که میشه، روش ها و توصیه هایی هستش که برای درمان و ابتلا و پیشگیری از ابتلا هستش. باید حواسون باشه که بالاخره اگر که دارویی مؤثر باشه، واکسنی مؤثر باشه، بلافاصله توسط مراکز علمی و معتبر کشور از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشه. بنابراین از جدی گرفتن شایعاتی که فلان ماده غذایی میتونه جلوگیری بکنه، فلان داروی گیاهی میتونه جلوگیری کنه، جدا باید مراقبت بکنیم، چرا که تا به حال هیچ روش پیشگیری به عنوان واکسن رسما اعلام نشده. واکسن هایی در حال آزمایش هست که امیدوار هستیم که هرچه زودتر اینها تایید بشه و مورد استفاده قرار بگیره، ولی قطعا در حال حاضر هیچ واکسنی نیست. اینی که فلان فرد نمیگیره، بهمان فرد میگیره، اولا تمام افراد جامعه گذشته از سنشون، جنسیتشون، شغلشون استعداد ابتلا به بیماری رو دارن. منتها این استعداد ممکنه با توجه به درجه تماس و نوع سیستم ایمنی و نوع تماس هاشون متفاوت باشه، همه به یک میزان نیست. ولی نیست که بگیم مثلا کودکان یا سالمندان مسئول هستن و اینها مبتلا نمیشن. همه احاد جامعه امکان ابتلا بیماری رو دارن. مهم این هستش که ما سعی بکنیم تو این شرایط کمترین تماس رو با ابزارها، وسایل یا افرادی که ممکنه آلودگی داشته باشن برنامه‌ریزی بکنیم. برای بسیار مهم هستش که ما توجه بکنیم که روش‌هایی که استفاده می‌کنیم روش‌های سنجیده، علمی، موثقی باشه و کمتر تماس داشته باشیم.
آرزوی سلامتی برای همه شما هموطنان عزیزمون هر کجا که هستید داریم. با اعلام ساعت 13 نوبت رسیده به برنامه نمایش